بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفضله محمد. وأهل بيته الطيبين الأجلين سيما بقية الله في العالم بهم نتولى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. در آستانه میلاد سام بن الحجاج علی بن موسی الرضا علیه ما آلاف و تحیید و سنا قرار داریم. امیدواریم ذات اقدس اله میلاد مسعود اون امام همام را برای همه ما برکت و ذخیره دارین قرار دهد و همه علاقمندان مخصوصا شما برادران و خواهران گرانقدر دانشجو را از عنایت و حمایت و هدایت خاص خود برخوردار بفرمایید. موضوع بحث انسان در قرآن کریم بود. تا حدودی روشن شد که حقیقت انسانی یک کتاب الهی و این کتاب را مؤلف او و مصنف او باید شرح کند و اگر کسی این کتاب را به غیر مؤلفش واگذار کند دیوانه این کتاب را تحریف می کند. همونطوری که کتاب های آسمانی وقتی به دست اهریمنان انسانی و بشری قرار بگیرد تحریف می شود، حقیقت جان آدمی هم اگر به دست بیگانگان قرار بگیرد تحریف می شود. تورات را، انجیل را، صحف آسمانی دیگر را دشمنان انبیا و اولیا به میل خود تفسیر کردند. تفسیر به رأی به نوبه خود یک نه تحریف است. حقیقت انسان هم یک کتابی است که آفریدگار انسان باید او را شرح کند. این که ما به ذات اقدس اله عرض میکنیم رب اشرح لی صدری یعنی جان من را تو شرح کن، باز کن که من این دفینه را و گنجینه الهی را باز یابم. انبیا را فرستادن به عنوان یسیر و لهم دفاع الى العقول که این گنجینه ها را شکوفا کند، بشوراند و شرح کند که به ما بگوین حقیقت شما این است. اگر انبیا از طرف آفریدگار ما را شرح کردن ما خودمون رو باز می‌یابیم. اونگاه زمان و زمین برای ما کوچک است. به هیچ چیز خود را نمی‌فروشیم. چون ما یک موجود ابدی خواهیم بود و منظومه شمسی موجود زوال پذیر است و هرگز یه انسان عاقل ابدیت را به یک محدوده خاص نمی فروشد. به هیچ چیزی خود را نمی فروشیم، نه به سنگ، نه به گل، نه به چیز دیگر. و اگر خدای ناکرده خود را به دست خدای من نسپاریم که سخنگویان وحی ما را شرح کنند، بیگانه ما را تفسیر و رأی می کنند. اون که انسان شناسی می نویسد به سخنگوی وحی نیست، بیگانه است. بیگانه همونطوری که مائل است تورات انجیل را تحریف کند، انسانیت انسان را تحریف می کند. به ما می گوید تو اینی. بیگانه را به جای ما می نشاند و ما را از یاد ما می برد. این است که در سوره هشت خدا فرمود یه عده خودشون را فراموش کردند. و کیفر فراموشی خدا هم این است که خداوند اونها را از یاد خودشون برده است. این یه مطلب بود. مطلب دیگر اینکه انسان باید مثل دریا سرمایه‌دار باشد، نه مثل بانک. بانک اگر ثروتی هست آری است و از بیرون می آید، ولی دریا اگر گوهری دارد، کسی در دریا گوهر ندید، کسی به دریا گوهر نداد، خودش ساخت. به انسان گفتند که دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. گوهری در درون دریا هست که خود دریا پرورون. منتها این نعمت ها را خدای سبحان به همه جا می ریزد. این نعمت را بیگانگان بهره از او نمی برند و افرادی که دریا گونه فکر می کنند بهره می برند. به هر تقدیر اگر گوهری در دریا هست خود او ساخت. اگر مؤمن یک گوهری دارد گرانبها خودش ساخت. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که یکی از صحابی اون حضرت از مشکلات مالی خود شکایت کرد که وضع مالی ما مساعد و مناسب نیست. حضرت فرمود شما سرمایه‌داری، فقیر توی دست نیستی، اصلا چیزی در خانه و بساط ما نیست. فرمود نه، شما سرمایه‌دار. اصلا چطور؟ فرمود اگر فلون مبلغ به شما بدهن بگوین دست از علی و اولاد علی بردار، حاضری؟ اصلا فرمود دو برابر کنن، سه برابر کنن، هر اندازه که مائل بودن برابر کنن. بگویند دست از دین الهی بردار، حاضری؟ اشکال دارد. همون پس توی گوهر گرانبهایی داری که حاضر به فروش نیستی. این که میبینید بیگانه میخواد استعمارگران ایران را به بند بکشد، برای اینکه ملت مسلمان ایران یک گوهری دارد که اون را نمیفروشد. اون آزادی است، استقلال است. استقلال چقدر میارزد؟ امنیت چقدر میارزد؟ آزادی چقدر میارزد؟ اونا حاضرن با یک قیمت گزافی این ملت را برده کنن و این ملت حاضر. بنابراین ارزش به اون معنویاتی است که انسان دارد و در داوطلب دنیا اون را ارزان نمی کنش. ما موظفیم دریاگونه زندگی کنیم، یعنی در نهان خود یک گوهری داشته باشیم که به ارزانی از دست نخواهیم داد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم در بحث های گذشته به این نتیجه رسیدیم که انسان چون دریاست متحرک است، اگر حرکت نکند که آب را گوهر نمی کند. اگر تحولی در نهان و نهاد دریا پیدا نشود که در دریا گوهر پیدا نمی شود. تحول هست، منتها تحولی جوهری درونی و پنهانی. هر تحول و هر تحرک گذشته از اینکه مسافت دارد، متحرک دارد، یک محرک و راهنما و رهبر هم دارد. رهبران ملکوتی این سیر و سفر روحانی کیانند؟ کی دریای هستی ما را رهبری میکنه؟ ما یه رهبری ظاهری داریم که مثلا امام یا مقام رهبری کشور را اداره میکنه، اما جان ما را کی میتواند رهبری کنه؟ اون جان دیگر در اختیار غیر خدا و غیر انبیا و غیر معصومین و غیر اولیای الهی نیست. اونها که بر جان ما مسلطن، از درون ما با خبرن، از راز و رمز ما مستحضرن و می توانن اون تحول نهانی و نهادی را در درون ما ایجاد. این رهبری ملکوت را الیوم وجود مبارک ولی از امام زمان ارواحنا فدا به عهده گرفت. و در بحث های قبل به این نتیجه رسیدیم که سیر انسان با سیرورت همراه است. یعنی قرآن کریم این دو مطلب را کنار هم ذکر کرد. چون بحث از نظر قرآن در انسان در قرآن است و قرآن شناسی اسنان انسان شناسی از نظر قرآن است، باید این مشخص بشود که انسان ساکن است یا متحرک. اگر متحرک است حرکتش در کدام بخشی از گوهر ذات اوست؟ آیاتی از قبیل یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه در بحث های قبل خونده شد که دلالت میکند بر اینکه انسان آرام نیست، متحرک است. و آیات دیگری هم خونده شد که این سیر انسان به نحو سیرورت است. اون سیر با سین است، این سیرورت با ساد، یعنی با تحول و با شدن. انسان در درون خود یه سیری دارد که با سیرورت همراه است. در بیرون خود سیری دارد، مثل که شما از نقاط مختلف ایران برای زیارت بارگاه کریمی اهل بیت قم مشرف شدید. این سیر است که با سینه. اما دریا یه سیرورت دارد، یه تحول دارد، یه شدن دارد که قرآن کریم از این سیرورت هم خبر داد. فبود همه اشیا به طرف الله سیرورت دارد، که الله تسیر الامور. از نظر سیرورت آیات چند طایفه است. گاهی انسان به طرف اسمی از اسمای الهی حرکت میکنند. اونایی که دنبال علمن اینا عبدالعلیمن، اونایی که دنبال حلم و برداری هن میخوان صابر باشن، اهل حلم و گذشت باشن، عبدالحلیمن. اونایی که به دنبال اقتدار و قدرت و امثال زارشن عبدالقدیرن، عبدالقادرن و مانند اون. اونا که دست گشاده می طلبن عبدالباسط هن، اونا که به دنبال رزق و روزی هن عبدالرازق هن، اونا که به دنبال کرامت هن عبدالکریم هن و مانند. اینا بندگان اسمی از اسمای حسنای الهی هن که در بخش های نهایی به الله ورده گرد. این هم یه مرحله از کمال هست. از اینها بالاتر کسانی هن که سیرورتشون به طرف اسم اعظم هست، نه اسم عظیم. اونایی که عبدالرحمنند یا عبدالله هم، که الله از اسمای عظیمه الهی است. الرحمنند به شرح زن قل ادعوا الله ار ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اونایی که به طرف الرحمن مطلق حرکت میکنند یا به طرف الله حرکت میکنند، اینا از اسمهای عظیم گذشتن، هدفشون سیرورت به طرف اون اقیانوس است. مثل این نهرهایی که به بحر میرسد، ولی بعضی ها به اقیانوس ختم می شوند، بعضی به دریاچه ختم می شوند، بعضی به دریاهای متوسط ختم می شوند. اونایی که به دنبال اقیانوسن، به دنبال اسم اعظمن، اونا سیرورتشون برای لقای الله است یا لقای الرحمن است و ماننده. که این را هم در قرآن کریم بازگو فرمود که فرمود الالله تسیر الامور، که سیرورت به طرف الله است. این برای مرحله وسط. اما اونجا که سخن از اسم تعیندار نیست، فقط ضمیر مطرح است که اون بالاتر از الالله است یا بالاتر از الرحمن است، ضمیر مطرح است. قرآن کریم در این بخش تقریبا چهار طایفه آیات را به ما ارائه می کند. بعد از اینکه ما از نام گذشتیم، به هویت رسیدیم، به ضمیر رسیدیم، نه به اسم، اونجا دیگر سخن از اسم ظاهر به این صورت نیست، بلکه سخن از ضمیر است. آیاتی که از اون بخش به بعد حکایت میکند چهار تایی است، به چهار دست است. یک دست به عنوان ضمیر غایب سخن میگوید، دست اینجا مورد الیه المصیر. این ضمیر به همون الله برمیگردد، اما چون الله تعینی از تعینات الهی بلو بندان اسم اعظم، این حتی از تعین هم از اسم ظاهر هم می گذارد، از ظهور چنین نامی هم می گذارد، یعنی الیه المصیر. اما به چهره غیبت است، نه به چهره حضور. و از این بالاتر اونجاست که گفته می شود ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، که انسان مستقیماً خدا را خطاب قرار میدهد، میاد الیکه، نه الی رزقه، نه الی علمیکه. ببینید این دعای نورانی سحر که انشاءالله در تمام این 12 ماه خواهید خوند، منتها در ماه رمضان به قصد ورود میخوانید، در سحرهای 11 ماه دیگر به عنوان یک ذکر و به عنوان یک دعا، چون گرچه وارد نشده است اما دعای بسیار خوبی، ذکر بسیار خوبی. انسان در قنوت‌ها، در غیر قنوت مرتب بگوید اللهم نسألک من جمالک الاجمل و کل جمالک الجمیل. اگر بداند جمال الهی چیست، جلال الهی چیست، خود را به جمال زودگذر نمی فروشد، خود را به چیزی که در جریان لیلی و مجنونی که نظامی در پایان این بخش لیلی و مجنون ذکر می کند ارزان نمی فروشد. نظامی در اون خمسش مدت لیلی بیمار شد و در اون بیماری منتهی به مرگ مادرش به بالین او آمد، گفت وصیتی داری؟ گفت وصیتم این است که پیام مرا به مجنون برسان، به او بگو اگر خواستی به دنبال جمیل حرکت کنی به سراغ کسی برو که مرگ پذیر نیست، به سراغ کسی نرو که با یک کب همه زیبایی های او از دست گرفته میشد. خب اگر انسان جمیل میطلبد با کسی که میتواند به او بگوید اللهم منی اسألک من جمالک و اجنبی و کل جمالک جمیل، چرا او را رها کنه؟ او که فراغی نداره، او که افسردگی و پژمردگی نداره. انسان به دنبال هر زیبایی برود یه خزان و پاییز پراکنده او را تهدید میکنه. این قصه ای که نظامی بازگو کرده است یک امر جامعی، هر جمالی بالاخره با یک تب با یک پاییز از بین خواهد رفت. جمال مقام باشد عزل او را تهدید می کند، معزول انسان معزول می شود، وقتی بازنشست شد دیگه اون جمال و اون قدرت و اون رونق و امثال ذلك همه را اخبر می مندد. هر کدام از این مقام های بهاری است که خزان و پاییز او را تهدید می کند، اما اون جمالی که همیشه بهار است الله من اصلابه که این جماله که اجملی کل جماله که جمیل، اون جمال الهی. اگر این چنین شد انسان باید ربنا علیشه تبکر ناده علیشه اند ناده علیشه رسی سیرورت به این طرف است. از این مرحله که بگذاریم میبینیم خود ذات اقدس اله حرف میزند و باید انا نحنون نهی رو نمیتو و الینال مسئله. این الینا یعنی ما با همه اسما و صفات ما مسیریم، یعنی سیرورت شما به طرف ما اما بدون نام بدون اسم ظاهر. و از این مرحله بالاتر گروه چهارم و دسته چهارم و طایفه چهارم از آیات است که در دو جای قرآن کریم، یک جا به صورت قهر یک جا به صورت مهر، فرمود الیل مسیر. در سوره لقمان به عنوان مهر و جمال فرمود انشکر لی و لوالدی که الیل مسیر، سیرورت شما به طرف من است که این الیه فوق الله است. گرچه الله همون الیه است، الیه همون الله است، اما یه وقت انسان الوهیت را میبیند، اسم را میبیند، اسم ظاهر را میبیند، یه وقتی از این شهود هم بالاتر میرود، مرحله بالاتری را مشاهده میکند. پس این چهار بخش را ذات اقدس اله به عنوان سیرورت درونی ما ذکر کرده، هر کدام از اینها نسبت به خودش کمال است. اون کسی که سیرورتش به طرف اسمی از اسمای الهی است کمال است، او اهل سعادت است، اهل سیادت است، اهل بهشت است. منتها کمال برین اون مرحله بالاتر است. یه وقت انسان بیراه می رود دارد سقوط می کند مثل او، اون از بحث خارج است. یه وقت در راه است، حالا که در راه هست این درجاتی داره. مثلا یه وقت کسی میخواد بزرگ نمایی کند، بی جا میرود، این دارد سقوط میکند ولی خود را ساعد و برجسته نشون میده. گفتم اگر کوتهی های چوبین ببند که در چشم تفلون نمایی بلند. قبلا در میدان بازی این طور بود، الان شد در بعضی از مناطق روستایی یا غیر روستایی این بازی ها باشد که نوجوان ها سوار پای چوبین می شدن. وقتی سوار این پای چوبین شدن از همسالانشون یه مقدار بلندتر نشون می دن. این پای چوبین یک نردبان متحرک است. این سراینده می گوید اگر کوتهی پای چوبین ببند که در چشم تفلان نمایی بلند، این یک ارتفاع کاذب است. این که رفعت نیست. پس این گونه از پاهای چوبی از بحث بیرون است، چون ارتفاع نیست این در حقیقت، یک نمای کاذب است. این هیچ یه وقت است، نه انسان در مسیر است، در سیرورت است، منتها در مراحل اولیه. خب این کمال است. اینجا را هم باز میگویند این مرحله کامل پای چوبین است نسبت به مرحله اکمل، چون مرحله اکمل پای فولادین است. اگر بزرگان گفتن اونا که اهل حکمتن، اهل برهانن، اهل استدلالن، اونا سوار پای چوبینن، این در حقیقت نسبت به مقام برتر تعبیر پای چوبین کردن، وگرنه پای حقیقی است. این که باید پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، این غیر از آن است که گفتن به این که اگر کوتهی پای چوبین ببند که در چشم تفلون نمایی بلند. اون که اهل استدلال است، اهل حشمت است، واقعا پای قدرتمندی داره، هرگز چوبین برهان است، یقین آور است، طمأنین بخش است، حکمت است، گناه. اما اون که میبیند میگوید تو که میخواهی بفهمی با پای چوبین، من اندرم میابم، من اندرم میبینم، تو با الفاظ و مفاهیم چیزا رو میفهمی، من الان دارم میبینم. خب این شهودی که اهل معرفت دارن بالاتر از اون استدلالی که اهل حکمت دارن. این چنین نیست که استدلالی که اهل حکمت دارن پای چوبین باشد، نه، او واقعا پاس، واقعا تکامل هست، منطقه نسبت به مقام برتر قدرت فولادین را ندارد. بنابراین اون که اهل شهود و معرفت است، که پای مستحکمی دارد، به کسی که اهل استدلال و نظر و برهان است میگوید که استدلال یه پای چوبین است. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت میتنچین. اما خود اون عارف، اون که اهل شهود است، سیرورتش با شهود همراه است. اون وقتی که سیرورتش به طرف اسمی از اسمای حسنا و خلاص، به طرف اسم عظیم حرکت می کند، نه به طرف اسم اعظم، اون بالایی که به طرف اسم اعظم حرکت می کند، اون اهل معرفتی که در مرتبه برتر است، به این اهل شهود عرفانی که در مرتبه پایین تر است، به او هم می گوید پای شما اهل معرفت ها پای چوبین است. میبینید کسی میگوید هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. اون که به مرتبه بالاتر رسید میگوید او دیوار پس ده دیده است. این هفت شهر عشق، این شهر عشق جای دیگه است. خب این که میگوید هفت شهر عشق را عطار گشت، نسبت به کسی که به مقام برتر است، او از بالا میگوید جناب عطار دیوار پس ده دیده. تا میرسند به جایی که میگویند ما جز خدا چیزی را ندیدیم و نمیخواهیم به مانند آن، حرف میزنند، حالا یا با نظم یا با نثر، میگن جز خدا احدی نیست، جز خدا هیچ کسی نیست، جز خدا هیچ موجودی در عالم نیست، هر که هستن مظهر اویند، هر که هستن آیت اویند، هر که هستن مخلوق اویند. اینها در این حال که دارای پای فولادین استوار و قرص و مستحکمند، اما نسبت به کسانی که از اینها بالاترند هم پای اینها چومی است. میگن کاسه منصور خالی بود پر آواز گشت، و نه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. اگر کسی به اون مقام برتر رسید دیگه حرف نمیزنند. خب میبینید همه این بزرگان که پاهای اونها فولادین است، هر کدام نسبت به مقام برتر که میرسد، اون بالایی پایینی را میگوید دارای پای چوبین. اما بیم به سراغ تعبیرات قرآن کریم. قرآن کریم ذات اقدس الله در قرآن کریم به ما میتواند به این که تمام دستورات ما نوره، اما شما اون نور برین و برتر را بگیرید، اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. همه حسن، همه زیبا، عدل هم زیبا، احسان و گذشت هم زیباست، اما زیبایی گذشت بهتر از زیبایی عدل. شما وقتی وارد گلستان شدید گلهای رنگارنگی ببینید، معطر هستن، هر کدام به بوی دارن، به رنگی دارن، اما بعضی از گلها معطرتر از گل دیگر. عدالت یک گلی معطر و خوشرنگ، اما گذشت چطور؟ احسان چطور؟ احسان بالاتر از عدل. مثلا اگر کسی نسبت به ما بد کرد، ما حق انتقام محفوظ، به اندازه که اون نسبت به ما بد کرد حق انتقام محفوظ، به همون اندازه می توانیم انتقام بگیریم. این عدل است، این گل است، زیباست، چیز بدی نیست. اما بهتر از این هم گلی در گلستان مذهب هست یا نه؟ همون آری، اون گذشته. این که در سوره مبارکه نحل فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اون احسان گلی است معطرتر از عدل. برای اینکه همین کسی که نسبت به ما بد کرد، میبینیم در آینده نزدیک شرمنده میشود و کاملا جبران میکنند و لذت دوستی را بعد ما بهتر میکشیم. اون روزی که او برگشت و آمد و عذرخواهی کرد، ما چقدر لذت میبریم، خودش چقدر به حال میآید. خب اگر ما انتقام بگیریم، هم ما عادلیم، بیجا کاری نکردیم، هم قانون حق انتقام را به ما داده است، اما دیگه لذت بعدی را نخواهیم کشید. اما ذات اقدس الهی ما فرمود عدل خوبه، یک نحوه سیرورت است، بالاتر از عدل احسان است. به ما فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا فرمود لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم علیه، ما لئن صبرتم فهو خیر للصابرین. همانطوری که از نظر بحث‌های تئوری و علمی به ما فرمودن فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، در گفتارها، مکتبها و نوشتار شما ببینید کدام سخن از همه بهتر است، اون را بپذیرید. در مقام اعمال و افعال هم به شرح ایجاد ببینید کدام عمل بهتر است، دی اعمال بهتر است، اون عمل را بپذیرید. در قول احسن الاقوال را بپذیرید، در عمل احسن الاحوال را بپذیرید، تا اونگاه بتوانید بگویید یا خیمه زند به سال او بر سر من، یا از سر من رود هوس او، هوس چنین چیزی اصلا از سر من این هوس از بین برود که من دیگه هوس کار این کار نداشته باشم، یا در سر این هوس رود این سر من، یا خیمه زند به سال او بر سر من که من برسم، یا در سر این هوس رود این سر من، بالاخره یا شهید میشوم یا فاتح. در این میدان، در این میدان معرفت، یا از بین میروم یا مقصد میرسم، مثل میدان جهاد اصغر در جبهه جنگ، بالاخره انسان یا دشمن را از پا در میآورد یا شهید میشود، یا به مقصد میرسد فاتح میشود که اهدل حسنین، یا شهید میشود که اونم حسنای دیگر است، میشود اهدل حسنین دیگر، یا خیمه زند رسال او بر سر من، یا از سر من رود، یا این حوث، یا این حوث رسال او از سر من برطرف میشود، یا شهادت در میدان جهاد اکبر یا رسال. خب بنابراین این سیرورت و این تحول مراحل فراوانی دارد. انسان در هر بخشی میتواند یه راه برین رو طی کند، ولی به این شرط که این مسیری که میرود خود را بر قرآن کریم عرضه کند و به همون راهنمایی ملکوتی ائمه علیهم السلام عرضه کند. امشب چون شب جمعه است، این روایت نورانی را که به عنوان یکی از راههایی که ائمه علیهم السلام به ما ارائه کرده اند در جنب شما برادران و خواهران دانشجو عرض کنیم، که شما همیشه مثلا شبهای جمعه و روزهای جمعه این اعمال را از دست دادید، اینا خیلی فضیلت دارد. در طی سال شبی به عنوان شب قدر است که همه ما میدونیم لیله قدر چی، اما یه شبی است به عنوان لیله قراء که خیلی میتابد به اون شب جمعه. شب جمعه را میگوین اللیلة القراء، روز جمعه را میگوین الیوم الازهر، ازهر بازده یعنی تابناک تابنده با رازا و های هموند های دو چشم یعنی تابنده. روز جمعه رو میگن روز ازهر یعنی خیلی تابنده، و شب جمعه را هم میگن لیله قراء. دستورات فراوانی که در شب و روز جمعه، شب جمعه از این جهت افضل از روز جمعه است و هزار بار به نام خاندان پیغمبر به ما دستور دادن که شب جمعه ما صلوات بفرستیم. چرا به ما گفتن در شب و روز جمعه اینقدر به ارواح تابناک این ذرات نورانی درود بفرستیم؟ برای اینکه اینا راهنمایی باید، یعنی در این سیرورت درونی یک کسی هست که انسان رو راهنمایی میکنه، پیشاپیش جان ما کسی هست. شما همونطوری که هر کدام از ما ها میبینیم بیاد داریم در خاطرات تلخ، متاسفانه اینطور هست، ما خاطرات شیرین کمتر نصیب ما میشود. بالاخره یک شورشی هست، یک کسی هست که ما رو به طرف گناه سوق میده، تهییج میکند، وسوسه. این را همه ما کم و بیش مبتلاییم. یه دست بیگانه اهرمنی هست که انسان را میشوراند به طرف گناه سوق میده. اگر انشاءالله ما به طرف فضیلت حرکت کردیم، مشابه این وسوسه تلخ را به عنوان الهامات خیر و خوب در طرف فضیلت داریم. و اون دست ائمه علیهم السلام است که به عنایت الهی این قلبها را دارد به طرف حق نورانی میکند. چون در هر سیرورتی بالاخره یه مسیر، یه محرک، یه قائد، یه راهنما هست. وجود بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود امام رائد است. رائد با همزه یعنی کسی که پیشابیش حرکت میکند و میفهمد که کجا جای آب است، کجا جای استراحت است، جای آرامش است، و قافله را به همونجا هدایت میکند. قبلا اینطور بود، الان هم همینطور است. قافله که حرکت میکند یک کسی پیشابیش میرود ببیند که کجا آب مناسب دارد، کجا چمن خوب دارد، کجا سایه خوب دارد، کجا درخت خوب دارد، کجا هواش خوب است، بعد خبر میدهد که بیایید فرونجا بارانداز کنید. امام را میگن رائد قوم خودش است. وجود مبارک رسول خدا فرمود من رائدم، رائد خلاف نمیگوید. امیر المؤمنین فرمود من رائدم، رائد با همزه، خلاف نمیگویی و لا یکذب اهله. ما پیشا پیش رفتیم دیدیم که اونجا چمن است، گفتیم به دنبال ما بده. الیه به ما هم فرمودن به این که بشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در بخش های عملی هم به ما فرمودن به این که اینی ادعو الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. بعد رسول خدا هم فرمود به این که من اتبعنی کسی است که دنبال احسن الاعمال می رود. ما هم بهترین حرف رو داریم، هم بهترین کار رو. یعنی ائمه علیهم السلام هم آخرین حرف زدن، هم بهترین کار رو کردن. این است که در اون سیرورت ملکوتی اینا نقش مهم دارن. و در هر شب جمعه فرشته ای از طرف ذات اقدس اله نزدیک ترین مرحله را طی می کند، تنزل می کند، پایین می آید، میگوید که درود بر این خاندان بفرستید. بعد وقتی که شب جمعه به پایان رسید، حج طالع شد، اینا به ملکوت آسمان مراجعت میکنند، برمیگردند. بنابراین ما در هر هفته به نوع به خود یه شب قدری خواهیم داشت. وقتی خودمون بازیافتیم میفهمیم در نهان ما بوستانهای فراوانی، خیلی بیش از اون مقداری که دیگران لذت میبرن ما لذت میبریم. انسان از خاطرات خود لذت میبرد، نه از بیگانه، نه از بیرون. امیدواریم که همه شما انشاءالله اینچنین باشید، ما هم محروم نباشیم. پروردگارا ترى بأسماء الحسنى يتقسم توفيق سيرورت بأسماء الحسنى را برهبری اهل بیت اسمت به طهارت به همه ما مرحمت بفرما. تو را به مجد و عظمت قسم در امر فرج ولی یا تسریع بفرما. تو را به قدرت و جمال و جلال قسم نظام اسلامی مقام معظم رهبری در سایه ولیت از عنایت ها و حمایت های تو برخوردار باشند. مراجع بزرگوار تقلید حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی را در سایه امام زمان از هر خطری حفظ بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار جهانی و صهیونیست را به خود اونها برگردان. حرمین شریفین را در تحت امن در اختیار اولیای الهیت قرار بده. توفیر انجام فرائض و نوافل را به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا ارواح مؤمنین ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، امام راه شهدا همه را با انبیا محشور بفرما. همه ما و مسئولین محترم نظام را به انجام و ظاهر مشروع من آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. آیان و امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.